أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سامنه از بحث در حلق و تقصیر مربوط به این هست که با انجام دادن حلق یا تقصیر در یوم العید و یوم النهر چه اثری مترتب میشه. اثر مقصود در اینجا تحلل از محرمات. در حقیقت مورد کلام اینه که با حلق و تقصیر چه محرماتی از محرمات احرام حلال میشه، آیا همه محرمات احرام حتی طیب مثلا بسید و نسا همه اینها حلال میشه، یا اینکه نه غیر از این ستا حلال میشه و این ستا باقی هست، یا غیر از این دوتا مثلا باقیه، یا همه حلال میشه الا نسا مثلا. خب اینجا مورد بحث در اینجا اینه. در این قسمت فل جمله یه اختلاف اقوالی در این مسئله وجود داره. در اون چه که مشهور در متأخرین هست اینه که از قدام مرحوم شیخ هم در تهذیب استفاده میشه، اینی که همه محرمات حلال میشود، فقط طیب و نسا باقی میمونه، صید هم حلال میشه، منتها در صید چون دو جهت هست، یکی صید در احرام، یکی صید در حرم. اونی که به وسیله حلق و تقصیر حلال می شود، صید احرامی حلال می شه، اما صید در حرم که حرام هست حتی بر محل، بلو شخص هست از احرام کلن خارج شده، طواف نسا شما انجام داده، نمی تواند در حرم صید بکنه، اون ربطی به بحث احرام نداره، صید احرامی هم حلال می شه. یک نظر اون نظری که در بین مشهور متعاقدین هست اینی که صید احرامی هم حلال می شود، ولی بحث غیر از این اقوال دیگه هم هست. مرحوم بله محقق در شرایع فرموده که در این حلق و تقصیر موجب حلیت از جمیع محرمات می شود الا طیب و نساء و صید. صید مقصود همون صید احرامی، صید احرامی همچنان باقی هست. مرحوم صاحب مدارک در ذیل عبارت محقق در شرایع فرموده که ایشون فرموده که این اونی که مرحوم محقق گفته مذهب اکثر اصحاب هست، متقدمین اصحاب این نظر را دارن که صید احرامی هم همچنان باقی هست، با مراحل بعدی، با مثلا طواف نسائین ها، با طواف نسائین ها از حرمت بیرون میاد و حلیت پیدا میکنه. این نظر اکثر اصحاب اینه، ولی صاحب مدارک میگه مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فقط این طیب و نسا این دوتا را استثناء کرده. مقتضای استثناءش اینه، حصر این استثناء مستثناء در این دوتا اینه که صید احرامی با همون حلق بله حلال میشه، و مقتضا کلامهی حل و صید الاحرامی به ذالک ایزن، یعنی صید احرامی مثل تزلیل، مثل نمیدونم اخراج دم و غیر اونها چجور با حلق حلال میشه، صید احرامی هم همینه. این قول مرحوم شیخ اینه، کمونی که از کرد اونی که مشهور در میان متأخرینه اینه. و ابن واببه یعنی مرحوم صدوق و والدش اینا ملتزم به این شدن که این تحلل از محرمات احرام با حلق محقق نمیشه. بله، یتحلل بالرم الا من شخصی که محرم شده با رمی در روز عید تحلل پیدا میکنه از همه الا تیب و نسا. الا تیب و نسا که تیب هم که با طواف به سعی و نسا هم که با طواف نسا. این قول دیگه‌ای که در مسئله هست اینه. خود مرحوم صاحب مدارک هم فرموده که ما همون حرف مرحوم شیخ را که تمام محرمات احرام حلال می شود الا تیب و نسا، تمام محرمات حتی صید الاحرامی حلال می شود، فقط تیب و نسا باقی می مونه. حالا تیب و نسا هم بعدا میاد که تیب به وسیله طواف حج و سعی حلال می شود و نسا هم که با طواف نسا حلال می شود. این پس یک اختلافی در مسئله فی الجمله وجود داره. منشأ این اختلاف هم اختلاف نصوص در بین هست، همونطور که در کلام صاحب مدارک و دیگران هم اومده، در کلام مرحوم قیوم اومده، در اینجا بله اکثر روایاتی که در مسئله وارد شده مضمون اون روایات اینه که با حلق یا تقصیر در روز عید همه محرمات احرام حلال می شود الا تیب و نسا. اون استثناء همون که مرحوم شیخ در تحریم دوتا رو ذکر کرده، این مدلول اکثر روایات اینه. ولی در مقابل این روایات بعضی از طوائف دیگه وجود داره که باید ببینیم که اونها با روایات طایفه اول چجور جمع میشه. به تعبیری که در کلام مرحوم نراقی در مستنده، ما در مقابل این روایات طایفه اول که دلالت بر همین نظر مرحوم شیخ در تهذیب و مقصود داره، سه دسته روایت برخلاف داریم که این سه دسته به یه نحوی باید بین این روایات با اون روایات طایفه اول جمع بشه. یک دسته از روایاتی که در مقابل طایفه اول هست روایاتی است که از اونها استفاده میشه که حتی در لبس مخید و تختیت و رأس هم بعد از حلق و تقصیر ممنوع هست، یعنی حلق موجب حلیت اینها نمیشه. بقیه محرمات مثلا تذلیل عیب نداره، ولی تختیه و رأس و لبس هم همچنان باقی. این یک دسته. دسته دوم روایاتی است که دلالت میکند بر این که تیب هم با حلق و تقصیر حلال میشه، احتیاج به طواف و سعی نداره. قبل از طواف و سعی با حلق و تقصیر تیب هم حلال میشه. این یک طایفه از روایات. طایفه بعدی اون روایاتی است که سید را اضافه کرده، یعنی حلق و تقصیر موجب حلیت محرمات می شود الا تیب و نساء و سید احرامی. این سه طایفه مقابل اون طایفه اول هست. باید ببینیم که چجور بین این طوائف جمع میشه. از طایفه اول که روایاتی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بر اساس این روایات اختیار فرموده است قول به این که همه محرمات احرام حلال می شود الا تیب و نسا، این را مرحوم صاحب وسائل در باب 13 بله ابواب باب 13 از ابواب حلق و تقصیر روایات را اونجا آورده. اولین روایتی که دلالت بر این جهت دارد صحیحه معاویه بن عمار، حدیث اول اون باب. خود بله خود صاحب وسائل هم جزء کسانی است که بله همونطور که صاحب مدارک گفته محقق این ستا را استثناء کرده، صاحب وسائل این ستا را استثناء کرده. فرموده که باب ان المتمتع اذا حلق حل له کل ما سوى تیب و نسا و سید، به باقی مواضع تحلل کل ما ثبت تیب و نسای و سعی این ستا را استثناء کرد. حالا روایت اول اون باب سعیه معافیت ابن عمار مرحوم صدوق به سندش از معافیت ابن عمار نقل میکنه. سند مرحوم صدوق معافیت ابن عمار هم مشتمل بر اجلا هست که سند صحیح تام ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ذبح الرجل و حلقه فقط احل من کل شیء احرم من الا النساء و طیب فاذا زار البيت و طاف و سعى بین الصفا والمروه فقط احل من کل شیء احرم منه الا النساء یعنی طیب دو تا باقی مونده دیگه نساء و طیب این سعی و طواف و سعی رو که انجام داد همه حلال میشه الا النساء یعنی طیب هم این وسط حلال میشه دیگه و اذا طاف طواف النساء فقط احل من کل شیء احرم منه فقط احرم منه الا سید این الا سید بله عنوان الا سید در اینجا در عبارت روایت اومده ولی فقط احل من کل شیء احرم منه الا سید در آخر روایت اومده ولی در وسط روایت سید نبود دیگه همه محرمات بر این اساس گفتن که این الا سیدی که در این ذیل هست مقصود سید حرمی هست نه سید احرامی یعنی اونی که به احرام بر او حرام شده بود دیگه تمام شده دیگه اون با حل که همه حلال شده بود دوتا مونده بود با طواف و سعی که تیبش هم حلال شده اون نسام که با اون آخر این سید در اینجا سید حرمی هست نه سید احرامی صاحب وسایل هم اینجور فرموده که المراد از سید الحرمی لل احرامی ذکره جماعت من علماء اینا لما یعتی این اینجا کلمه سید که اومده مخصوص سید حرمی به خاطر ادله بعدی بلکه ممکنه گفته بشه به خاطر خود متن همین صدر روایت معاویه بن عمرو این روایت اولی که دلالت بر این جهت داشت روایت دومی که در همون باب هست دلالت بر این جهت داره که از سعیه حلبی حدیث ششم اون باب و انها یعنی شیخ طوسی به اسناد حسین بن سعید از ابن ابی عمر از حماد از حلبی سند معروف صحیح ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دو ان رجل نسی ان یزور البیت حتی اصبح فقال رب مؤخرته حتی تذهب ایام و تشریق ولیکن لا تقرب النساء و طیب لا تقرب النساء و طیب یعنی روز طواف بیت رو انجام نداد حلق و تقصیر انجام شده ولی طواف بیت انجام نشد این ولو در سوال بله سائل از جهت لفظی نیست که دلالت بکنه که مربوط به کجا هست مربوط به عمره هست مربوط به نمیدونم عمره مفرده است عمره تمتع مربوط به حج هیچ کدوم از اینا نیست ولی ذیل روایت که یعنی جواب امام علیه السلام که امام فرموده رب مؤخرت و حتی تذهب ایام و تشریق نشون میده که مربوط به همین بحث حج و ایناست ولی اونی را که امام فرمود باید اجتناب بکنه این دوتا را فرمود لا تقرب النساء و طیب یعنی این حرمت این دوتا باقیه شما قبل از طواف بقیه رو که انجام داده بودی یعنی حلق و تقصیر رو انجام داده بودی طواف رو فقط انجام ندادی خب این که طواف انجام نشد فقط حرمت نصاب تیب باقی میمونه این روایت بله حدیث ششم که صحیحه حلبی باشه روایت بله روایت بله روایت الله حدیث صحیحه صاحب مدارک گفتن یکی از روایاتی که به او استدلال میکنیم بله صحیحه علا ابن رزین حدیث پنجم باب همین 13 قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام اینی حلقت و رأسی و زبهت و انا متمتن اطلی رأسی بالحنا قال نعم من غیره ان تمس شیئا من التیب قلتو و البس القمیص و اتغنى قال نعم قلتو قبلا اتوف بالبیت قال نعم. امام علیه السلام در این روایت از تیب من فرموده تیب را استعمال نکن، مس تیب نکن، اما لوا پوشیدن لباس به غیر این مانعی نداره، تقنع قمیص لبس قمیص اینها مانعی نداره. یا روایت بله روایت عمر ابن یزید که حدیث چهارم اون باب باشه و که در سندش محمد ابن عمر از محمد ابن اضافره که محمد تعبیر به روایت به خاطر اشتمالش بر محمد ابن عمره، محمد ابن عمر ابن یزید توثیق نداره. ان محمد ابن اضافر ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال اعلم انک اذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شیء الا النساء و تیب، همه محرمات احرام حلال میشه الا نساء و تیب. خب این بعد روایت حدیث چهارم از باب 13. حدیث روایت بعدی که دلالت بر این جهت داره حدیث دوم باب 13 شیخ طوسی به سمعش از موسی بن قاسم عن محمد عن سیف عن منصور ابن حازم. البته بعضی به یه نسخه داره که در استفسار محمد ابن سیفه، حالا این محمد ابن سیف اگه باشه خب در معنون نیست، در رجال اینا در مورد او توصیف وارد نشده، ولی محمد ان سیف باشه موسی بن قاسم، محمد در اینجا چه شخصی باشه از اون جهت مجهوله، ولی سیف که منصور ابن حازم نقل میکنه سیف ابن عمیره است، اون مشکل نداره. متن حدیث اینه سعد و عبدالله علیه السلام ان رجل رما و حلقه ایا اکل شیئن فیه صفر قال لا حتی یتوف بالبیت و بین صفا و المروه. تیب نمیتواند صفره مثلا اشاره به زعفران اینا که این تیب اکل تیب جائز نیست قبل از طواف. بله اگر طواف بکند به سعی بین صفا و مروه را انجام بدهد اون حلال میشه. ثم حل له کل شیء الا النساء حتی یطوف بالبیت طوافا آخر ثم قد حل له. خب این بله اینم روایت منصور ابن حازم. روایات متعددی در این بود که من حیث و سند چند تا از این روایات صحیحه بودن. از اون روایات اون چی که استفاده می شد این بود که تیب با حلق و تقصیر حلال نمیشه و نسا هم حلال نمیشه، ولی بقیه نسبت بقیه از روایات استفاده می شد حلیت. در بعضی از روایات در عناوین خاص حرام مثل لوف، در بعضی از روایات هم با تصریح به اطلاق دیگه که همه تصریح یعنی کل از اعداد عموم استفاده که کل شیء از محرمات احرام که به وسیله احرام بر شخص حلال شد حرام شده اینها با حلق و تقصیر منتفی میشه. این قول روایاتی که این روایات طایفه اول باید نگاه بکنیم به بقیه توائف ببینیم که برای توائف آیا فی حد نفسهی روایات معتبره هستند من حیث سند و دلاله یا معتبر نیستند، و اگر معتبر بودن چجور با این روایات طایفه اول جمع بشه. نسبت به اونچه که در کلام مرحوم صدوق اومده بود که تا مدارک فرموده بود که صدوقین ابن ابابه اینا قائل به این شدن که با رمی در روز عید همه محرمات حلال می شود الا تیب و نسا، یعنی که انه حلق این وسط کاری از تأثیری نداره، محرمات با رمی در روز حلال می شود. آیا دلیل بر این مطلب داریم یا دلیل بر این مطلب نداریم؟ خب اینجا بله، یکی از وجوهی که به او استدلال کردم برای این مطلب روایتی است که در فقه الرضا اومده که در اون از او استفاده شده که رمی بعد از رمی تمام محرمات احرام حلال میشه. خب این اشکالش ولو من حیث دلاله تمام باشد، اشکال من حیث سند هست، من حیث سند این روایت دلالت نداره. ولی غیر از این روایت بله، غیر از روایت فقه الرضا بعضی از روایات هست که در اون روایات هم به حسب ظاهر این مطلب استفاده میشه که رمی با رمی محقق میشود این تحلل. یک از اون روایات، روایت حسین ابن علوان در همین باب 13 حدیث 11 اون باب که صاحب وسائل نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر همیدی در قرب اسناد عن حسن بن ظریف از حسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام از امام صادق علیه السلام از امام باقر از امیرالمومنین علیه السلام انه کان یقول اذا رمیت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم علیک الا النساء. با رمی در روز رمی جمره عقبه در روز عید تمام محرمات احرام حلال میشه. این یه روایت. روایت بعدی هم روایت یونس ابن یعقوبه که حدیث 12 اون بابه، شیخ طوسی نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر در همون قرب الاسناد از محمد ابن عبدالحمید از یونس ابن یعقوب قال قلتو لعبالحسن موسی علیه السلام جعلتو فداک رجلون اکل فالوزج فیه زعفران بعد ما رمل جمره ولم یحلق قال لا بحثه. فالودهی خورده که درش زعفران بود، بعد رمی جمره در حالی که حلق نکرده بود استعمال تیب قبل از حلق با هم بعد از رمیه. به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده لا بحثه. قال به سهل دوحن یحرم علیه فی حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یحرم علیه فی حرم الله قال لا. این دو مال روایت مربوط به مطلب دیگه هست که بله، که آیا اون خصوصیات احکام خاص حرم مکه در حرم رسول الله اون احکام هم با اینجا هم ثابت هست یا نه، مثل حرمت سید و بقیه احکام یا نه. امام بحث این روایت فرمود که نه، اون احکام را اون احکام خاصه معهود را نداره. خب بله، سوال این حالا مفهود اینه که این عنوان در روایت ذکر شده اینه که رجلون اکل فالوزه، این آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ امام فرمود لا بحثه. این بحث به ظاهر باقت نظر دلیل خارجی، دلیل آخر، عنوانی که در اسکیک شده اینه که اکل تیب، استعمال تیب بعد از رم ولو حلقی هم انجام نداده باشه مانعی نداره، یعنی حتی تیب هم با رم حلال شده فضلا از محرمات دیگر، چون در محرمات دیگر قبل از تیب از مجموع ادله اینجور استفاده میشه که محرمات دیگر نسبت به تیب و اینها اونها اولای به تحلل هستن نسبت به تیب. اگر تیب حلال بشه طبعا نسبت به بقیه هم حلال میشه. عنوان درش اینه، در این روایت هم فرض نسیان و اینها نشده، منتها این روایت فی حد نفسی با او با اون روایت قبلی بخوایم حساب بکنیم وقت باید چون در بدر هم تنافی بین اینها پیدا میشه باید بین اینها ببینیم جمع وجود داره یا جمع وجود نداره. خب اینجا اشکالی که یعنی جوابی که از این روایت دادن در روایت در خصوص روایت دوم که روایت بله در خصوص روایت دوم که روایت یونس ابن یعقوب باشه، چون درش نیومده که یعنی عنوانی که اومده اینه که رجلان اکله قابل حمل بر نسیان هست، اطلاق داره دیگه به اطلاقش. اون روایت بله اون روایات قبلی طایفه اول دلالت داشتن بر اینکه حلیت متوقف بر حلقه، اذا حلقه به حلوم دلالت داشتن بر اینکه متوقف بر اینه، قبل از او حلیتی در کار نیست دیگه، حلی حرمت باقی هست تا حلق. رم موجب حلیت نمیشه، اطلاق داره چه نسبت بله موجب حلیت نمیشه، معنیش اینکه در صورت عمد یقینا حلیتی در کار نیست. این روایت به اطلاقش حکم به اطلاقش فرموده لا بعثه، قابل حمله بر نسیان هست. روی این حساب در این روایت دوم به خصوصی گفتن که ما این روایت دوم را با اون روایات بسنجیم ممکنه حمله بر نسیان بکنیم، چون به خاطر روایت مرحوم صاحب و سائلم در اینجا این روایت 11 و 12 را که ذکر کرده حمله بر نسیان را در خصوص این روایت دوم گفته، نه در روایت اول. روایت اول را جوری دیگه توجیه میکنه، نسبت به روایت دوم فرموده که حمله بر نسیان میشه، ولی در روایت اول رو نمیشه حمله بر نسیان کرد، چون اونجا خود امام علیه السلام ابتداعا به شخص میگه که اذا رمیت جمرت العقبه فقط حل لک کل شیء حرم علیک الا النسیان، معنی داره که حمله بر نسیان در روایت دوم جا داره اما در روایت اول جا نداره. خب روایت اول رو اینجا ما چیکار بکنیم؟ بله روایت اول که ناظر به اینی که در صورت عمد هم متعمدن هم میتواند بعد از رمی همه محرمات احرام را انجام بده. خب این جوابی که از این دادن در این روایت دوم، از روایت اول اینی که بله بحث به مضمون مشکلی نداره، به من حیث و سندم این روایت سندش هم معتبره، حسین بن علوان میشه اعتبارش را درست کرد با استفاده از تعبیراتی که در مورد او اومده، ولی مضمون این روایت چیزیست که اصحاب نسبت به او فتوا ندادن بلکه برخلاف تسالم اصحابه، هرچند مخالفت مشهور با مضمون روایت موجب وهن روایت نشه. از جهت کبروی قبول نداشته باشیم که مخالفت مشهور موجب رفعیت از روایت میشه، ولی دیگه تسالم اصحاب برخلاف و اعراض قاطبه اصحاب نسبت به امام دیگه حتما باعث رفعیت از روایت میشه. روی این حساب اینا این دوتا روایت ولو من حیث و سند روایت معتبره باشن، ولو من حیث و سند روایت معتبره باشن، ولی از جهت مضمون قابل التزام نیست، به خاطر اینکه اصحاب نسبت به این روایت اعراض کردن. خب این نسبت به قول، یعنی یکی از یک دسته از روایات که عنوان موضوع حکم را در حقیقت موضوع تحلل را رم قرار داده، به مقتضای موضوع بودن رم برای تحلل من کل شی اینی که حلق اثر نداشته باشه، در بر حلق این تحلل از این امور پیدا نشه. این روایت این یک طایفه. طایفه دیگه ای که در مقابل این روایات هست، بر طایفه دیگه ای که در مقابل این روایات، این طایفه ای که بله دلالت میکنه بر این که با حتی تیب هم با حلق حلال میشه، تعبیر با حلق تیب هم حلال میشه و احتیاج به توافق سعی نداره. مستفاده از اون روایات اینه، این روایات که با حلق و تخصیر تیب هم حلال میشه، این در روایت در همین باب 13 هم بعضی از روایات هست، ولی عمده یعنی در همون باب 14 که بعد از این باب 13 لک شده اینه. صاحب وسائل هم از همون اول تکلیفش را با این روایت معلوم کرده، چون در اونی که مورد بحث هست اینه که متمتع در حج تمتع با حلق و تقصیر آیا تیب برایش حلال میشه یا نه، مورد بحث اینه. وقت نظر مرحوم شیخ و نظر مشهور متأخرین که میگوین تیب حلال نمیشه به خاطر اینه که در حج تمتع طواف و سعی را بعد از حلق و تقصیر قرار میدن و محلل تیب طواف و سعیه، ولی در مورد حج افراد چون طواف و سعی قبل از حلق و تقصیر انجام میشه، یعنی حتی قبل از وقوفین هم میتوانن طواف و سعی رو انجام بدن، روی این حساب اون قسمت اون فعل آخری که غیر از طواف و نسا، اون جزء اخیری که غیر از طواف نسا باقی میمونه حلق و تقصیره، جزء اخیری که حلق و تقصیر با حلق و تقصیر هم طبعا همه محرمات احرام میشه حلال دیگه، چون حلق و تقصیر اگر طواف و سعی بعد از خودش داشته باشد نمیتواند تیب را حلال بکنه، ولی اگه طواف سعی از قبل انجام شده باشه اینه. صاحب وسائل هم اون روایات را که مطرح کرده، این روایاتی که دلالت میکنه بر این که با حلق و تقصیر تیب هم حلال میشه، این رو در باب 14 هم مطرح کرده، فرموده که اون غیر متمتع اگر حلق و تقصیر بکنه، بله غیر متمتع اگر حلق و تقصیر بکنه حل له تیب دون النساء فلا تحل له حتی یطوف طواف النساء، عنوان باب 14 رو این قرار داده. بله در اون یکی از روایاتی که در اون باب 14 دلالت بر این میکنه حدیث صحیحه معاویه بن عمار، حدیث دوم این بابه که شیخ طوسی به سند در رزید دوم باب 14 شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از فضاله از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام قال سئل ابن عباس هل کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتطیب قبل ان یزور البیت، قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یزمر رأسه بالمسک قبل ان یزور، قبل ان یزور یعنی استعمال تیب کرده قبل از اینکه طواف بیت را انجام بده. استعمال خب این را در اونجا در اون باب اون وقت این مورد معناش اینه که قبل یعنی قبل از طواف هم می شود استعمال تیب کرد، یعنی حل با بعد از حل و قبل از طواف میشه. خب این مطلقه، به اطلاقش حج تمتع رو هم میگیره، روی حساب دلیل بر خلاف کنده در مسئله میشه. ولی این رو صاحب وسائل فرموده که این ناظر به غیر متمتع هست، نه حج تمتع. پس این بله این روایت نمیتونه دلیل باشه. این یه روایت. روایت دیگه هم صحیح معاویه بن عمار در باب صحیح معاویه بن عمار که حدیث اول باب بود، او به عکس بود، یعنی اون همون جزء طایفه اول بود که نظر مشهور متأخرین با از اون روایت درست میشه. روایت معاویه، روایت دیگه ای که دلالت بر این داشته باشه در بله صحیح، این روایت صحیح سعید ابن یسار، حدیث 7، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع، قلت اذا حلق رأسه یتلیه بالحنا یا یتلیه بالحنا، قال نعم الحنا و ثیاب و تی به کل شیء الا النساء، کل شیء الا النساء. تیب را هم در حلق در مورد متمتع بعد از هر به حسب این روایت امام تجویز فرموده، رددها علیه مرتین او ثلاثا، یعنی امام علیه السلام به حسب این روایت تکرار فرمودن این مطلب را که کل شیئن با حلق رأس حلال میشه الا نساء. و قال و سألتو ابل حسن علیه السلام عنها، بعدن از امام کاظم علیه السلام این مطلب را پرسیدم، امام کاظم علیه السلام هم فرمود نعم الحنا و ثیاب و تی به کل شیء الا النساء، بعد از متمتع اذا حلق رأسه این به اصطلاح هست، تمام محرمات احرام بر او حلال میشه، فقط نساء باقی میمونه. یا روایت هشتم اون باب که روایت اسحاق ابن عمار هست که شیخ دوسی به سندش از صفوان از اسحاق ابن عمار، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه ما یحل له، قال کل شیء الا النساء، همه محرمات احرام حتی النساء بر او حلال میشه. این روایت، این دو تا روایت که روایت سعید ابن یسار و روایت صفوان هست، از جهت خصوصیتی که در مقابل اون روایت قبلی داشت اینه که این در اون روایت قبلی که خوندیم از باب 14 اون عنوانش جوری بود که قابل حمل بر غیر متمتع بود، مخصوصا با تطبیقی که در مورد روایت بود که سوال کرده بود از فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، و رسول الله حج تمتع انجام نداده بود دیگه، اون سر اون سال حجش حج قران بود دیگه و غیر متمتع بود. ولی این دو تا روایت در مورد حج تمتع هست. خب اینجا در این مورد با توجه به این مطلب بین این روایت، این دو تا روایت با روایت قبلی، این با روایات طایفه قبلی که تیب را متوقف کرده، حلیت تیب را متوقف کردن بر انجام دادن طواف حج و سعی حج، تنافی پیدا میشه. چجور بین اینها جمع کنیم؟ آیا جمع در اینجا از باب جمع موضوعی ممکن است که این روایت بگه الا النساء، یعنی بقیه چیزها الا النساء، اون روایات قبلی به جای یکی دو مطلب را فرموده؟ خب این کل شیء الا النساء یه عنوان عام هست قابل تقییده که اون کل غیر از نساء یک تیب هم بهش اضافه بشه، نظیر اون چه که در روایات صوم اومده که در بعضی از روایات اومده که ما یزور و سائم لا یزور و سائم ما سنه، ازشتن به ثلاث خصال یا ازشتن به اربع خصال. اگر روزدار از چهار چیز اجتناب بکنه یا از سه چیز اجتناب بکنه که اکل و شرب و جماع باشه و اگر از اینها اجتناب بکنه دیگه هیچ چیزی دیگه بر او به دوزش ضرر نداره، با اینکه ما میدانیم که محرمات احرام مفترات صوم منحصر در این ستا نیستن. خب به وسیله چجور اونجا تخصیص میزنیم این مایزل و صائم ماسنه را، با اینکه دلالتش واضح هست، تأکید در دلالتم شده که ما یزور و ماسنه در محل بحث میشه از این قبیل. آیا این جمع صحیح است یا صحیح نیست؟